ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی با کامگاریتان ما زرغون منگل تا پایان برنامه با شماستم. در جریان ساعت مشنوین که نامزد وزرای امور داخله و سرحدات و دو کاندید پست های دگی دولتی تانستند امروز از ولسی جرگه رای اعتماد به دست بیارند. ایره هم مشنوین که والی غزنی گفته در بین طالبا کسایی هستند که تفنگ در دست دارند اما از جنگ ها دست کشیدند. در خبرهای جهان مشنوین که چند گروه شورشی سوریه به شمول یک گروه قویه که با شبکه القاعده ارتباط داره میگن که اونا صلاحیت گروه ائتلاف اپوزیسیون سوریه در تبهید رد میکنن. موضوعات دیگه خبری را هم خود شنیدین، ولی نخواست همکار فتی محمد بها با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
ابتدا سرخط خبرها. نیروهای سرحدی افغان و پاکستانی امروز در منطقه سرحدی سپین بولدک ولایت قندهار با هم درگیر شدند و در یک رویداد ترافیکی در شاهراه سمنگان مزار 9 تن کشته شدند. با سلام، این هم مشروع خبرها. گزارش ها می رسانند که نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان امروز در منطقه سرحدی سپین بولدک ولایت قندهار با هم درگیر شدند. حاجی عبدالغنی ولسوال سپین بولدک در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تایید کرده گفت که در اثر آن به کس آسیب نرسیده است، اما در مورد علت این درگیری چیز نگفت. با گفته منبع پس از این درگیری یک پلیس سرحدی پاکستان در اسارت پلیس سرحدی افغانستان درآمد. نیروهای پلیس افغان همواره انتقاد نمودند که طالبان مسلح از آن طرف سرحد بر آنان حمله می کنند. درست پیش نیز در حمله طالبان مسلح در همین منطقه 11 پلیس افغان کشته شدند. از میان 5 تن از نامزدان معرفی شده برای گرفتن رای اعتماد ولسی جرگه، 4 تن آنان رای تایید گرفتند. محمد عمر داودزی و محمد اکرم خپلواک به عنوان وزرای داخله و سرحدات، براتلی متین به حیث عضو شورای عالی سر محکمه و لطف الرحمن سعید به عضویت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی موفق به کسب رای اعتماد نماینده های مردم شدند. اما نصرالله استانگزی نتوانست به عنوان عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی آرای کافی اعضای ولسی جرگه را به دست آورد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در نظر دارد تا به هدف فراهم کردن سهولت‌های بیشتر برای زنان، تیم‌های سیار ثبت نام رای دهندگان را در مناطق دوردست کشور ایجاد کند. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این روند 1.5 ماه ادامه خواهد داشت.
کمیسیون تصمیم گرفته که سر از تاریخ 6 میزان روند ثبت نام رای دهندگان با شکل سیار در دهات و قریجات افغانستان راه اندازی کنه.
مرحله اول ثبت نام رای دهندگان به سطح مراکز ولایات در ماه جوزا و مرحله دوم به سطح مراکز ولسوالی ها در پنجم ماه اسد آغاز گردید. با گفته کمیسیون انتخابات تا حالا 1.5 میلیون فرد واجد شرایط که سوم حصه آن را زنان تشکیل می دهند کارت های رایدهی گرفتند. و در یک رویداد ترافیکی پس از چاشت امروز در شاهراه سمنگان مزار 9 تن کشته شدند. مصدق مظفری، عمر امنیت قماندانی امنیه ولایت سمنگان، بر رادیو آزادی گفت این رویداد زمان صورت گرفت که موتر حامل تعداد از افراد که برای شرکت در یک مراسم عروسی به مزار شریف می رفتند با یک موتر فلانکوچ تصادم کرد. علت این رویداد ترافیکی به احتیاطی راننده ها خوانده شده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان و رویدادهای منطقه و جهان را همکارم مقیم نایب پیشکش میکند.
اردوی پاکستان سعی دارد که با آسیب دیدگان زلزله دیروز در این کشور کمک های عاجل برساند. در نتیجه این زلزله حداقل 230 تن کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. این زلزله با قدرت 7.7 درجه ریشتر ایالت بلوچستان واقع در جنوب غرب پاکستان را تکان داد. جان محمد بلودی، سخنگوی حکومت ایالت بلوچستان، امروز به خبرگزاری رویترز گفت
دیروز
12 لاری مواد خوراکه و دیگر لوازم از شهر کویته فرستاده شدند، اما 16 تا 17 ساعت را در بر میگیرد تا این لاری ها به منطقه برسند و امروز خواهند رسید. در حال حاضر مقامات اداره تنظیم مبارزه با آفات طبیعی 7 لاری مواد تدارکاتی دیگر را به منطقه آواران فرستادند. ما همچنان 2 مرکز صحی را، یکی در تال و دیگری در خوب، ایجاد کرده ایم. در نتیجه این زلزله ده‌ها خانه تخریب و شبکه‌های مخابراتی غیر فعال شدند. چندین گروه شورشی سوریه به شمول یک گروه قویی که با شبکه القاعده ارتباط دارد میگویند آنها صلاحیت گروه ائتلاف اپوزیسیون سوریه در تبعید را رد میکنند. ائتلاف مخالفین رژیم سوریه در تبعید از حمایت غرب برخوردار است. 13 گروه شورشی سوریه امروز با نشر یک اعلامیه ویدیویی گفتند ائتلاف ملی سوریه مستقر در ترکیه دیگر از منافع آنها نمایندگی نمیکند. رهبری این گروه ها را جبهه نصره مرتبط به القاعده به عهده دارد. در یک خبر دیگر از سوریه، مفتشین سازمان ملل متحد به دمشق برگشتند تا به تحقیقات خود در مورد ادعای حملات گاز سمی ادامه دهند. این گروه مفتشین قرار است ادعای استفاده از اسلحه کیمیایی در 14 مورد را در جریان جنگ 3 ماهه در سوریه بررسی کنند. در این جنگ بیش از 110,000 نفر کشته شدند. در نتیجه انفجار موترهای بمبگذاری شده و درگیری‌های مسلحانه در عراق حداقل 13 نفر کشته شدند. گزارش‌ها می‌گویند مردان مسلح امروز 3 موتر بمبگذاری شده را در نزدیکی ساختمان‌های حکومت محلی منطقه حوجیه در غرب شهر کرکوک منفجر ساختند که در اثر آن 17 غیر نظامی و 2 عسکر کشته شدند. در اثر آن 7 غیر نظامی و 2 عسکر کشته شدند. همزمان با این در یک زد و خورد با نیروهای امنیتی 4 جنگجوی افراطی کشته شدند. نیروهای امنیتی اکنون برای ردیابی جنگجویانی که فرار کردند تلاش میکنند. صدر اعظم هند تایید کرد که در نظر دارد برای اولین بار در روزهای شنبه و یک شنبه این هفته با امتای پاکستانیش در حاشیه اجلاس اسامبلی سازمان ملل متحد ملاقات کند. منموهن سینگ در یک خبرنامه پیش از ترک هند به سوی نیویورک گفت او انتظار دارد با رهبران کشورهای همسایه هند ملاقات کند. تحلیلگران میگویند ملاقات صدر اعظم هند و پاکستان امیدواری ها برای احتمال سرگیری مذاکرات صلح را افزایش می‌دهند. و نیروهای امنیتی کینیا امروز فروشگاه بزرگ ویست گیت را به خاطر دریافت تلک‌های بمی باقی مانده و قربانیان بیشتر حادثه اتاق به اتاق تلاشی می‌کنند. این حادثه یک گروگانگیری توسط جنگجویان افراطی 4 روز دوام کرد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه از وضعیت آب و هوای افغانستان گزارش می‌شود.
ساعت 5:08 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. نامزد وزرای امور داخله، سرحدات و دوکاندید پست‌های دیگر دولتی امروز توانستند از ولسی جرگه کشور رأی اعتماد به دست بیاورند.
ما به نماینده ولسی جرگه موفقیت اینا را تبریک میگم، از خداوند امیدوار هستیم. همونطوری که به ولسی جرگه وعده داد موفقیتشان را در امور محوله از خداوند کریم خواهند.
وزیر خارجه افغانستان میگوید رهایی ملا برادر از محبس پاکستان نشان میدهد که صدر اعظم جدید آن کشور به تعهدات خود به افغانستان پابند میباشد. شماری از اعضای خانواده های کشته شدگان سالهای 1357 و 1358 خواستار محاکمه افراد شدند که در این قضایا شاملند. مسئولین محلی ولایت نورستان از افزایش نامنی ها و دیگر مشکلات در این ولایت ابراز نگرانی کردند. یک هیئت 9 نفری مشران و جرگه افغانستان برای گفتگو در مورد روابط و حل مشکلات دو کشور به اسلام آباد سفر کرده است. برنامه آشیانه را هم آماده نشر خواهیم داشت.
چی به درد میخوره تا اولاد؟ بچی زامت و مشکل کلانش که باز یک دست آدم هم سبک نمیکنن. بچه ها خو غیر از کوچه رفتن دیگه کار ندارن. یک دخترم ندارم که همراهیم کمک کنویش. خدا خدا.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشه. نامزد وزرای امور داخله، سرحدات اقوام و قبایل و دوکاندید پست‌های دیگی دولتی امروز توانستند از ولسی جرگه افغانستان رأی اعتماد به دست بیارند. اعضای ولسی جرگه افغانستان در نشست امروز ای جرگه با محمد عمر داودزی و محمد اکرم خپلواک به حیث وزرای داخله و سرحدات رأی اعتماد دادند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
محمد عمر داودزی و اکرم خپلواک توانستند به حیث وزرای داخله، سرحدات، اقوام و قبایل از ولسی جرگه افغانستان رأی اعتماد به دست بیاورند. در عین زمان لطف الرحمن سعید به حیث عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و براتلی متین به حیث عضو شورای عالی استره محکمه توانستند رأی اعتماد کسب کنند. نشست روز چهارشنبه ولسی جرگه بعد دادن رأی اعتماد به دو نامزد وزیر و سه کاندید پست‌های مختلف دیگر اختصاص داده شده بود. پس از گرفتن رأی اعتماد این افراد، عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه ابراز امیدواری کرد که آنان بتوانند طوری که تعهد کردند وظایف را به گونه جدی انجام دهند.
ما به نماینده ولسی جرگه موفقیت اینا را تبریک میگم. از خداوند امیدوار هستیم همون طوری که به ولسی جرگه وعده داد موفقیت شان را در امور محوله از خداوند کریم خواهانیم.
هفته گذشته حکومت افغانستان 5 تن را شامل دو کاندید وزیر، دو عضو کمیسیون نظارت از قانون اساسی و یک عضو شورای عالی استره محکمه را به ولسی جرگه معرفی کرد. از آن جمله تنها نصرالله استانکزی که نامزد عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بود با کسب 106 رأی تایید نتوانست 50.1 رأی را تکمیل نماید. عمر داودزی قبل از این به حیث سفیر افغانستان در اسلام آباد کار میکرد. پس از آن که مجتبی پتنگ وزیر پیشین وزارت داخله سوی اعضای ولسی جرگه سلب صلاحیت شد، رئیس جمهور کرزی آقای داودزی را به حیث سرپرست این وزارت تعیین کرد. عمر داودزی وزیر داخله افغانستان حین تشریح برنامه‌هایش در ولسی جرگه روی برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده و تامین امنیت در انتخابات تاکید کرد.
تلاش خواهیم نمود تا انتخابات سال آینده در مطابقت با قانون اساسی و در تاریخی که توسط کمیسیون مستقل انتخابات تعیین گردیده برگزار نماییم. مسئولیت وزارت امور داخله در این عرصه تأمین امنیت سایت‌های انتخاباتی، مراکز رایدهی، تأمین امنیت کاندیدان، رایدهندگان و پرسنل کمیسیون مستقل انتخابات و مهیا کردن شرایط امن برای رایدهندگان میباشد.
آقای داودزی همچنان از بی‌طرفی وزارت داخله افغانستان در انتخابات رئیس جمهوری و شوراهای ولایتی اطمینان داد. محمد اکرم خپلواک وزیر اقوام قبایل و سرحدات قبل از این به حیث والی فرا ایفای وظیفه میکرد. اکرم خپلواک وزیر سرحدات نیز از برنامه‌های کاریش صحبت کرد و گفت که روی ولسوالی‌های اساسی کشور تمرکز بیشتر خواهد داشت.
شنیدین که وزیر داخلی جدید افغانستان تعهد کرده که در تامین امنیت در کشور تلاش خواهد کرد. آقای عمر داودزی این موضوع را در اجلاس امروزی ولسی جرگه هنگامی که برش رأی اعتماد داده شد ابراز داشت. وزیر خارجه افغانستان که برای اشتراک در اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد به نیویورک رفته دیروز به یک جلسه انجمن آسیا سخنرانی داشت. زلمه رسول درباره آینده روابط افغانستان و پاکستان ابراز خوشبینی کرد و گفت که رهایی ملا برادر، فرد دوم رهبری طالبان، از یک زندان پاکستان نشان می‌دهد که صدر اعظم جدید پاکستان نواز شریف به تعهدات خود با افغانستان پابند می‌باشد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه افغانستان پس از اینکه پاکستان چند روز پیش شمار از زندانیان طالب را رها ساخت، درباره روابط دو کشور همسایه که عموماً خالی از تنش نمی باشند ابراز خوشبینی کرد. افغانستان اتهام وارد می کند که پاکستان با شورشان افغان کمک می کند و آنها را در خاک خود پناه داده است. بله، وزیر خارجه افغانستان زلمه رسول روز سه‌شنبه گفت رهایی ملا عبدالغنی برادر، فرد شماره دوم طالبان از زندان پاکستان نشان می‌دهد که صدر اعظم جدید این کشور نواز شریف به تعهدات همکاری با افغانستان پایبند می‌باشد. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می افزاید ملا برادر پس از آن در سال 2010 دستگیر شد که برای صلح با حکومت افغانستان تماس‌های پنهانی برقرار نمود. افغانستان در دو سال گذشته خواهان رهایی وی بود. افغانستان به این باور است که ملا عبدالغنی برادر برای مختل ساختن روند صلح از سوی پاکستان دستگیر شد، ولی اکنون پاکستان نگران است که اگر با خروج قوای بین المللی از افغانستان ناآرامی در این کشور گسترش یابد، برای خود پاکستان هم مشکل خواهد بود که طالبان پاکستانی را مهار کند. وزیر خارجه افغانستان گفت چون هدف اولیه صدر اعظم پاکستان بازسازی اقتصادی می باشد، برای بهبودی وضعیت امنیتی کشور کوشش می کند که این معمول همکاری با افغانستان در مبارزه علیه تروریسم را ایجاب می کند. وزیر خارجه افغانستان با گردهمایی انجمن آسیا در نیویورک گفت من نسبت به گذشته به آینده روابط افغانستان و پاکستان بیشتر خوشبین هستم. گذشته فراز و نشیب‌های داشت. من مطمئن نیستم، ولی اکنون بسیار امیدوار هستم. این سخنان زلمه رسول با بسیار غور شنیده شد، نه تنها به خاطر اینکه او درباره آینده افغانستان نظر خود را ابراز داشت، بلکه به خاطر این هم که او یکی از کاندیدان احتمالی نیرومند انتخابات آینده ریاست جمهوری در افغانستان می باشد و امکان دارد جایگزین رئیس جمهور کرزی شود. زلمه رسول که قبلا مشاور امنیت ملی بود، به این سوال که آیا کاندید انتخابات آینده خواهد بود مستقیما جواب نداد، ولی گفت که پس از ششم ماه اکتبر آینده که آخرین روز ثبت نام کاندیدان می باشد، همه خواهند دانست که چه کسانی کاندیدان ریاست جمهوری می باشند. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می افزاید که پاکستان در حال ملا برادر را رها ساخت که تلاش می شود تا قبل از خروج قوای آمریکا در اواخر سال آینده از افغانستان یک توافق صلح میان حکومت این کشور و طالبان به میان آید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از پاکستان تقاضا کرده تا به مقامات شورای صلح افغانستان اجازه دهد که با ملا برادر که هنوز هم زیر تدابیر امنیتی شدید در پاکستان به سر می برد ملاقات کنند.
بیانات وزیر خارجه افغانستان در مورد روابط افغانستان پاکستان در حال ایراد شده که یک هیئت نو نفری مشران و جرگی افغانستان برای گفتگو در مورد روابط و حل مشکلات دو کشور به اسلام آباد سفر کرده. جزئیات موضوع را در جریان برنامه مشنوید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:07 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. شماری از اعضای فامیل های کشته شده های سال های 1357 و 58 خواهان محاکمه افراد شدند که در قضایا دست داشتند. این افراد امروز یک نشست خبری که از طرف بنیاد اجتماعی وارثین شهدای افغانستان برگزار شده بود از شورای ملی خواستند تا به این قضیه رسیدگی جدی کنند. در پاسخ به این تقاضا برخی از اعضای شورای ملی میگن که اگر افراد عاملین اصلی را شناسایی و به ارگانهای عدلی معرفی کنند، اونا در روشنی قانون به این مسئله رسیدگی خواهد کردند. ویدا برکی و جزئیات بیشتر.
پس از گذشت یک هفته از نشر فهرست 5000 افغانی که توسط استخبارات رژیم کمونیست‌ها در افغانستان به قتل رسیدند، حالا خانواده‌های برخی از این افراد خواهان محاکمه افرادی‌اند که در این قضایا دست داشتند. این افراد به روز چهارشنبه در نشست خبری که سوی بنیاد اجتماعی شهدای افغانستان در کابل برگزار شده بود، از نهادهای عدلی و قضایی کشور تقاضا کردند تا این افراد را به زودی شناسایی نمایند. در میان شرکت کنندگان این نشست خانواده های هم حضور داشتند که 4-5 عضو خانواده ایشان در سالهای 1357 و 1358 توسط استخبارات اکسا بازداشت و تا زمان نشر فهرست 5000 نفری در مورد سرنوشت آنان اطلاع نداشتند. این افراد در حالی که اشک می ریختند گفتند که پس از مشاهده نام بستگانشان در فهرست منتشر شده غم هایشان تازه شده است.
خودم یه ور می شهید شد. زن بیادر نازنی نمی شهید شد. در نازنی نمی شهید شد.
خسارم دکتر غلام سخی رستمی، شوارم انجینیر احمد زیاد، ایوارم دکتر احمد جواد، دگه ایوارم استاد احمد فرید و ایوار خوردم محصل احمد زبیر. دوازه بزی شب از خانه بردنشه. قرار لسته که ما گرفتیم و شهادت رسیدم.
قاتلین باید محکمه شود.
لوی سرانوالی هالند هفته گذشته فهرست حدود 5000 افغانی که از سوی اداره استخبارات رژیم کمونیستی اقصا به قتل رسیدند منتشر ساخت. در این حال مسئولان بنیاد اجتماعی شهدای افغانستان در این نشست خبری از معامله های سیاسی حکومت و عدم تطبیق عدالت انتقالی در کشور ابراز نگرانی کرده میگویند که در قبال مسائل ملی نباید حکومت سکوت اختیار نماید.
ما اعتقاد داریم از نماینده ملت افغانستان، اگر شما نماینده واقعی ملت هستید، اگر شما از امکانات پارلمانی استفاده نکنید، این خانواده شهدا از این فقر تنگدستی خود میتونه که یک پروسه بزرگ عجیب قضایی را از این تا حالا تحقیق کنه.
سلطان مرتضی نیکزاد رئیس این بنیاد بر محاکمه مجرمین جنگی تاکید کرده و گفت که محل دفن 5000 افغانی که تازه نامهایشان افشا شده باید مشخص گردد. در این حال برخی از اعضای شورای ملی بر شناسایی افرادی که در قتل این 5000 تن دست داشتند تاکید کردند. علمی بلخی عضو پلیسی جرگه میگوید که اگر این افراد عاملان اصلی را شناسایی و به ارگان‌های عدلی معرفی نمایند، آنان در روشنی قانون به این مسئله رسیدگی خواهند کرد. تا اکنون حکومت افغانستان به گونه مشخص در مورد تقاضای خانواده‌های این کشته شدگان چیزی نگفته است، اما رئیس جمهور کرزی چند روز قبل در دیدار با رهبران جهادی فیصله کرده است که بر روز دوشنبه مراسم فاتحه خوانی را برای این 5000 تن برگزار می‌کند. همچنان آقای کرزی دستور داده تا در همان روز بیرق افغانستان در داخل و بیرون از کشور نیمه برافراشته شود. اما بازماندگان قربانیان میگویند که این اقدام حکومت در برابر خون خانواده هایشان ناچیز است و دولت مردان افغان باید برای شناسایی و محاکمه این افراد اقدام نمایند.
والی غزنی گفته در بین طالبا کسایی هستند که تفنگ در دست دارن اما از جنگ ها دست کشیدن. موسی خان اکبرزاده والی غزنی این مسئله را بعد از او ابراز داشته که تعداد از مقامات ای ولایت از ای که تعداد زندانیای طالب بعد از رهایی از زندان ها دوباره به طالبا پیوستن ابراز نگرانی کردند. اما مسئولین وزارت داخلی افغانستان میگن که برای آزادی زندانیا شرایط خاص وجود داره و شامل کسای نمیشه که قتل کردند. آرش همایونو شرح بیشتر.
در این اواخر از رهایی زندانیان طالب در افغانستان انتقاد شده، گفته می شود که رهایی آنها به تلاش های صلح در این کشور مساعدت نمی کند. به طور خاص به رهایی 40 زندانی اشاره می شود که یک قمندان طالب نیز شامل آن بود و آنها به فرمان رئیس جمهور کرزی در ولایت غزنی از زندان رها شدند. محمد علی احمدی معاون والی غزنی به انستیتوت جنگ و صلح گفته است تخیراً دو زندانی سابق که بعد از رهایی دوباره با طالبان یک جا شده بودند در جریان جنگ ها کشته شدند. اما موسی خان اکبرزاده والی غزنی گفته است شاید تعدادی از زندانیان طالب دوباره با آنها پیوسته باشند، اما آنها این حقیقت را فهمیدند که جنگ راه درست نیست. موسی خان اکبرزاده والی غزنی میگوید در بین طالبان کسانی هستند که ظاهراً به طور مسلحانه در کنار آنها قرار دارند، اما به مصیبت ها و نقایص جنگ پی بردند و از جنگ ها دست کشیدند. مردم اکنون درک کردند که این جنگ جنگ بیگانه هاست و نتیجه آن هم جز این که افغانستان خراب شود، از ترقی عقب بماند و مسلمانان کشته شوند چیز دیگری نیست. به گفته مقامات وزارت داخلی افغانستان، همه ساله به مناسبت روزهای ملی و مذهبی 5 بار بر اساس فرامین رئیس جمهوری این کشور تعدادی از زندانیان رها می شوند. اما برای رهایی آنها شرایط خاص وجود دارد و این فرامین شامل کسانی نمی شود که قتل کردند. امیر محمد جمشید سابق رئیس عمومی اداره محابس افغانستان در این مورد می گوید.
کسانی بودند که حبسشان از 5 سال کمتر بود و شامل جرایم اختطاف و انفجار و انتحار و قتل و این مسائل نبودن، شامل فرمان شدن، حبسشان هم کمتر از 5 سال بود، توانستن از 34 ولایت افغانستان از دست داشت.
اما محمد علی احمدی معاون والی غزنی میگوید در این اواخر در ولایت غزنی 41 زندانی از محبس رها شدند. ملا عبدالکریم که به اتهام کشتن 17 پلیس دستگیر شده بود نیز در بین آنها بود و به گفته محمد علی احمدی ملا عبدالکریم دوباره با طالبان یکجا شده و اینک در ولسوالی خوگیانی قاضی طالبان است. بر اساس فرمان رئیس جمهور کرزی کسانی که قتل کردند باید رها نشوند. اما آیا فساد اداری زمینه را برای رهایی آنها فراهم کرده است؟ امیر محمد جمشید سابق رئیس عمومی اداره محابس افغانستان می گوید.
چون دیگه یک کمیسیون مختلف است، سطح از حقوق بشر و از ارگان های مختلف دیگه، وزارت دفاع، وزارت داخله، استر محکمه لوی سارن ولی وزارت عدلیه از این ارگان ها نماینده هایش در اونجا شامل می باشند. طبعا دیگر یک کلیتیفی هست که یا دقیق کار میکنن و احتمال بودن فساد اداری کمتر میره.
در جریان چند سال اخیر از رهایی حدود 500 زندانی از محابس مختلف افغانستان خبر داده شده است و گفته می شود که تعدادی از آنها دوباره به صفوف شورشیان طالب پیوستند.
در رابطه به تلاش های صلح در افغانستان باید گفت که یک هیئت 9 نفری مشران و جرگه افغانستان برای گفتگو در مورد روابط و حل مشکلات افغانستان پاکستان به اسلام آباد سفر کرده. معاون اول مشران و جرگه افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که خواست عمده هیئت هر دو کشور تغییر پالیسی حکومت های افغانستان و پاکستان در قبال یکدیگرشان است. سناتور افغان ببخشین سناتورای افغان در حال به اسلام آباد سفر می کنند که حدود 2 هفته پیش یک هیئت سنای پاکستان هم به کابل آمده بود. شماره از آگاه های مسائل سیاسی سفرهای هیئت پارلمانی دو کشور مؤثر خوانده و میگن که این مسئله میتونه بر حل مشکلات میان دو کشور و ایجاد ثبات در افغانستان نقشه مثبت را بازی کنه. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
برخی از اعضای مشران و جرگه می گویند تا زمانی که کابل و اسلام آباد پالیسیشان را در قبال یکدیگر تغییر ندهند، ناامنی و فعالیت‌های تروریسم در دو کشور پایان نخواهد یافت. محمد علم ایزدیار معاون اول این جرگه به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت که مشکلات موجود در افغانستان و پاکستان با هم مرتبطند. با گفته آقای زدیار تا زمانی که هر دو کشور به گونه جدی بر علیه این مشکلات مبارزه مشترک نکنند، حل آن امکان ندارد. وی تشویق حکومت‌های دو کشور را جهت ایجاد تغییر در پالیسیشان در قبال یکدیگر یکی از اهداف عمده سفر این هیئت 9 نفری مشران و جرگه خواند.
چیزی که مهم است و این است که نماینده پارلمان دو کشور باید سر مقامات تصمیم گیر، سر حکومت فشار دارند تا در راستای تجدید نظر در پالیسی ها و در سیاست های دو کشور که متاسفانه پالیسی های کنونی به نفع مردمان دو کشور نیست، به نفع جوامع دو کشور نیست، به این پالیسی ها تجدید نظر بکنند. عمده ترین مسئله همین مسئله است که زمانی که بازبینی صورت میگیره نه تنها ناامنی است افغانستان تهدید میکنه، برعکس پاکستان هم در آتش میسوزد.
آقای زیدیار افزود که هیئت مشران و جرگه افغانستان در کنار ملاقات با سناتوران پاکستانی با نواز شریف صدر اعظم و برخی از مقام های دیگر آن کشور نیز دیدار خواهد کرد. تامین صلح، مبارزه با تروریسم، حل مشکلات مهاجرین، تقویت روابط اقتصادی و تجارتی موضوعات دیگری هستند که هیئت سناتوران افغان در مورد آن با مقام های پاکستانی بحث و گفتگو خواهد کرد. حدود 2 هفته قبل یک هیئت 12 نفری سناتوران پاکستانی نیز به کابل آمده بود و با رئیس جمهور کرزی و شماری از مقامهای دولتی دیدار و گفتگو کرد. برخی از آگاهان سیاسی رفت آمد حیات پارلمانی دو کشور را مؤثر خوانده و میگویند که این مسئله می تواند در حل مشکلات دو کشور کمک کند. حاجی سید داود یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
بدون شک دیدار حیات مشران و جرگه افغانستان و پاکستان آغاز کار است، اما من این را به فال نیک میگیرم. به این معنی که هم پاکستان و هم ما به صلح و امنیت ضرورت داریم. امنیت، صلح و اقتصاد هر دو کشور به هم ارتباط دارد و به نظر من این یک گام مثبت است.
از پاکستان انتقاد می شود که مخالفین مسلح این کشور را حمایت می کند و در ناامنی های افغانستان دست دارد. در 10 سال گذشته به شمول رئیس جمهور کرزی، شماری از مقام های بلندپایه دولتی کابل به خاطر جلب همکاری صادقانه پاکستان و تغییر سیاستش در قبال افغانستان بارها به اسلام آباد سفر کردند. اما به باور شماری از آگاهان، تعهدات انجام شده در این سفرها فقط روی کاغذ باقی مانده و هرگز عملی نشدند. با به میان آمدن حکومت جدید پاکستان بر رهبری نواز شریف، امیدواری های در مورد ایجاد تغییرات مثبت در بهبودی روابط میان دو کشور و عملی شدن وعده های داده شده آن کشور به افغانستان نیز به میان آمده است.
در یک حادثه ترافیکی در ولایت سمنگان 9 نفر کشته شدند که اکثر اونا زنا و اطفال هستند. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان جزئیات بیشتر دارد.
در اثر تصادم دو موتر نو سراچه در ولایت سمنگان 9 تن جان باختند و دست کم 7 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود بیشتر این قربانیان زنان و اطفال بودند که از بغلان راهی محفل عروسی در شهر مزار شریف بودند. مصدق الله مظفری آمر امنیت قمندانی امنیه ولایت سمنگان در مورد به رادیوی آزادی گفت:
همه که دو متر تکر کده، اگر اشنون فرد زخمی، اگر اشنون فرد تفلودن اگر پا شهیره، انتخالشان دادم به صفحانه، امیل همبولوخ خدمان کردیم، این پیدا بشه انتخال در بغلان، معلومات هم نیست.
وی علت بروز این واقعه را به احتیاطی درایوران خواند، هرچند شهرهای مربوط به شمال کشور بارها شاهد حوادث خونبار ترافیکی بوده، ولی این گونه که 9 نفر در آن یک جایی کشته شده باشند کمتر به مشاهده رسیده است. مسئولان ترافیک که وقوع چنین حوادثی را ناشی از بی احتیاطی درایوران میدانند میگویند اگر اینها در رفتارشان قواعد ترافیکی را مراعات نمایند ممکن دچار چنین حادثات نشوند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
ساعت 5:30 است. همکار مقیم نایب با سرخط خبرها با شماست.
گزارش ها می گویند نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان امروز در منطقه سرحدی سپین بولدک ولایت قندهار با هم درگیر شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در نظر دارد به هدف فراهم کردن سهولت‌های بیشتر برای زنان، تیم‌های سیار ثبت نام رای دهندگان را در مناطق دوردست کشور ایجاد کند. از میان 5 تن از نامزدان معرفی شده با پست‌های مختلف دولتی جهت کسب رای اعتماد ولسی جرگه، 4 تن آنها رای تایید گرفتند. اردوی پاکستان سعی دارد که به آسیب دیدگان زلزله دیروز در این کشور کمک‌های عاجل برساند. در نتیجه این زلزله حداقل 230 تن کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. چندین گروه شورشی سوریه به شمول یک گروه قویه که با شبکه القاعده ارتباط دارد میگویند آنها صلاحیت گروه ائتلاف اپوزیسیون سوریه در تبعید را رد میکنند. مفتشین سازمان ملل متحد به دمشق برگشتند تا به تحقیقات خود در مورد ادعای حملات گاز سمی ادامه دهند. در نتیجه انفجار موترهای بمبگذاری شده و درگیری‌های مسلحانه در عراق حداقل 13 نفر کشته شدند. صدر اعظم هند تایید کرد که در نظر دارد برای اولین بار در روزهای شنبه و یک شنبه این هفته با همتای پاکستانیش در آشیه اجلاس اسامبلی سازمان ملل متحد ملاقات کند. و نیروهای امنیتی کنیا امروز فروشگاه بزرگ ویست گیت را به خاطر دریافت تلک‌های بمی باقی مانده و قربانیان بیشتر حادثه اتاق به اتاق تلاشی می‌کنند.
مسئولین محلی ولایت نورستان از افزایش ناامنی‌ها و دیگر مشکلات این ولایت ابراز نگرانی کردند. ظاهر بهان سخنگوی والی نورستان امروز یک نشست خبری در کابل گفت که عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی افغان که فعلا در این ولایت جریان داره به کندی به پیش میره. در این حال مقامات وزارت داخلی افغانستان با رد اظهارات میگن که وضعیت امنیتی ولایت نورستان نسبت به گذشته بسیار بهتر شده. فرشتان ادا و شرح بیشتر موضوع.
با گفته مسئولان محلی ولایت نورستان، اگر به وضعیت امنیتی و دیگر مشکلات موجود در این ولایت توجه نشود، مردم نورستان با یک بحران جدی مواجه خواهد شد. ظاهر بهان سخنگوی والی نورستان به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که به دلیل تحرکات مخالفین و افزایش ناامنی‌ها، راه‌های مواصلاتی این ولایت از 1.5 ماه بدین طرف مسدودند. با گفته بهان این مسئله سبب بلند رفتن قیمت مواد خوراکه و ایجاد مشکلات برای باشندگان این ولایت شده است.
تقریبا از 9 روز بدین سو عملیات تصفیوی در ولایت نورستان آغاز شده، تا به حال 8 کیلومتر به ختم عملیات مانده که هنوز هم قابل نگرانی است که چرا تا به حال این عملیات به این مثلا سادگی به پیش میاد. کارمندان دولتی، ادارات دولتی با بسیار چالش های جدی روبرو هستند، همچنان باشندگان ولایت نورستان، و اگر دولت به این توجه جدی نکنه یک بحران عظیم در ولایت نورستان رونما خواهد شد.
آقای بهاند افزود که در حال حاضر در این ولایت تنها پلیس محلی مصروف تامین امنیت است و نیروهای امنیتی دیگر در این ولایت حضور ندارند. بهاند از مقامهای امنیتی کشور خواست تا برای تامین امنیت این ولایت بیشتر تلاش نمایند. اما وزارت امور داخله بارد این اظهارات میگوید که در اثر سعی و تلاش نیروهای امنیتی افغان وضعیت امنیتی نورستان بهبود یافته و نگران کننده نیست. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر پلیس ملی، پلیس محلی و اردوی ملی در نورستان برای تامین امنیت مردم حضور دارند.
عملیات هایی که جاری است بخصوص در رسولی های برگ مطال و وایگل که تازه پاکسازی شده نیاز به براز نگرانی ها نیست، به خاطر ای که امنیت نورستان بر ما فوق العاده های اهمیت است. یعنی در مجموع ما تمام تلاش هایی که نیاز است و امکاناتی که در اختیار داریم به خرج خواهیم داد تا وضعیت خدای نخواسته خراب نشه. وضعیت فعلا خوب است.
نورستان از جمله ولایت‌های همسرحد با پاکستان است و در سال‌های اخیر این ولایت شاهد ناامنی‌ها و تحرکات مخالفین مسلح بوده است. در کنار مشکلات امنیتی، اخیر نورستان شاهد اصابت ده‌ها راکت از خاک پاکستان نیز بوده است. برخی از کارشناسان افغان دلیل افزایش ناامنی‌ها در نورستان را همسرحد بودن این ولایت با پاکستان می‌دانند و می‌گویند که مخالفین به آسانی از آن سوی سرحد وارد نورستان می‌شوند. آنان به نهادهای امنیتی کشور پیشنهاد می‌کنند که برای تامین امنیت کشور باید بیشتر به امنیت ولایت سرحدی توجه نمایند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک کمپاین 7 روزه آگاهی دهی برای خانواده ها در رابطه به حقوق اطفال امروز در کابل برگزار شد. این کمپاین به کمک مالی اداره کمک رسانی به اطفال کشورهای جنوب آسیا و همکاری تکنیکی مؤسسه آشیانه تطبیق میشه. مسئولین آشیانه یا اداره کمک رسانی به اطفال بی سرپناه افغان میگن که این کمپاین به هدف تامین حقوق اطفال افغان را اندازی شده. جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل و جزئیات بیشتر.
مسئولان آشیانه یا اداره کمک رسانی به اطفال بی سرپناه افغان میگویند که با گذشت هر روز شمار اطفال فقیر و روی سرک در افغانستان در حال افزایشند. انجینیر محمد یوسف سرپرست این اداره به روز چهارشنبه در آغاز کمپاین حقوق طفل بر والدین بر رادیو آزادی گفت که این کمپاین را به هدف رعایت حقوق اطفال را اندازی کردند و میگوید که افزایش شمار اطفال بی بضاعت و روی سرک در کشور سبب نگرانی آنها شده است. آقای یوسف به نقل از مقامات حکومت افغانستان گفت که اماکنون تنها در کابل در حدود 7000 طفل در روی سرک مصروف کارهای شاقه اند که بیشتر آنها با خطرات گوناگون روبرو می باشند.
هدف از این کمپاین ما این است که ما ارگان های دولتی یا مؤسسات داخلی و خارجی را آگاه بسازیم به ارتباط حقوق اطفال با فامیلایشان. مثلا یک فامیل تا چی حد مسئولیت داره به اطفال خود یا چطور اینا را آگاه بسازیم به ارتباط حقوق اطفال، یا اموگ ارگان های دولتی یا وزارتخانه یا مؤسسات خارجی و داخلی اینا تا کدام حد مسئولیت داره به فامیلای طفلان.
کمپاین تامین حقوق اطفال به روز چهارشنبه به کمک مالی ساکن یا اداره کمک رسانی به اطفال کشورهای جنوب آسیا و مساعدت‌های تکنیکی آشیانه آغاز شد و یک هفته ادامه می‌یابد. مسئولان آشیانه می‌گویند که در این کمپاین از تمام فامیل‌ها خواسته می‌شود که در راستای تامین حقوق اطفالشان توجه کنند. این مسئولان می‌گویند که در اخیر همین کمپاین یک سروی را درباره تغییر در زندگی اطفال در ادارات دولتی و بین‌المللی نیز انجام خواهند داد. لورانس لوسر رئیس مرکز فرهنگی فرانسه نیز در جریان آغاز این کمپاین وعده سپرد که در راستای بهتر شدن وضعیت زندگی اطفال افغان کار خواهند کرد. این کمپاین در حال راه اندازی شده که اخیراً از برخی خانواده‌های افغان به خاطر آنچه که برخورد نادرست با اطفالشان خوانده می‌شود انتقاد شده است. یک تعداد از اطفال روی سرک می‌گویند که به خاطر فقر اقتصادی مجبور شده‌اند که برای پیدا کردن لقمه نان برای سرک دست به کار شوند. آنها می‌گویند که همین وضعیت سبب شده که آنها از درس و تعلیم به دور بمانند. دو تن از این اطفال به رادیو آزادی گفتند:
نام دلاور دشار پلاسی سلام میگم. اقتصاد ما خراب و پیسہ نیست. پدر ما مزدکار کار را میگم. ده چیز نیرم پلاسی سلام میگم. ده چیز کار کنم پیسہ ده خانه بری. چهار بیادر است. سه بیادرم خرد است. یک بیادرم کلان است. خانه ما کرایس.
نام نوازی بیست. بیدرم بیکار است. پدرم کار میکنه. اسمش شامل نکه داشان آورد.
اخیراً ادارات مختلف ملی و بین المللی به خاطر وضعیت بد زندگی اطفال در افغانستان ابراز نگرانی کردند. چند پیش یونسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال هم از بدتر شدن وضعیت اطفال افغان خبر داده بود. این اداره گفته است که جنگ جاری در افغانستان سبب شده که همه روزه حداقل 5 طفل در این کشور جان خود را از دست بدهند.
از تلاش ها بر بهبود وضع اطفال در افغانستان شنیدین. ساعت 5:40 است. شنونده عزیز، حال نوبت می رسد به برنامه هفتوار فریاد بی صدا. فریاد بی صدا.
ازدواج‌های زیر سن یکی از موانع در برابر ادامه آموزش دختران در بدخشان است.
به اثر ازدواج زیر سن دختر مانع مکتب رفتن شده بودند.
از سکینه پرسیده ایم که چرا دیگر به مکتب نرفت.
بنابر مشکلاتی که فامیلم داشتن و نتونستن از داده مکتب ما برای ما را از اوجا کشیدن.
زنان در بدخشان از حق میراث محروم هستند.
چون میبینه که خانواده خود از دست خود داد، از خاطر او کوشش میکنه که به گرفتن حق نکنه.
سلام، به یک برنامه دیگر فریاد بی صدا خوش آمدید. احمد جعفر احمدی هستم. در این برنامه به مشکلات عمده زنان و دختران ولایت بدخشان میپردازیم. هر انسان حق دارد تا به مکتب برود و آموزش ببیند، اما این حق از بعض دختران گرفته شده است. شماری از این دختران در بدخشان زندگی می کنند. سکینه یکی از همین هاست. او تا صنف 5 به مکتب رفته است. اما سکینه حالا به مکتب نه، بلکه به یک مرکز آموزش خیاطی می رود. سکینه می گوید که خانوادهش او را نگذاشته تا به مکتب برود.
قبلا مشکلاتی داشتیم که مرا فامیلم اجازه ندادن که در مکتب درس به درس تعلیم می دامه بتم و فعلا از نهایت مجبوریت به جا مراجعه کردم و در جا مصروف خیاطی و گلدوزی و همچنان دستدوزی صنایع دستی هستم و می خواهم که باز هم یک چیزی بیاموزم و همچنان یک کورسی سواد آموزی داریم که از طریق می تونم که رفع مشکل بسازم. تا صنف 5 در لیسه نمبر 1 مکتب خواندیم و بعد از او بنابر مشکلاتی که فامیلم داشت و نتونستن از داده مکتب ما براین، یعنی قلم، کاغذ، لباس و چیزا ما را از اوجا کشیدن و فعلا ما از مجبوریت در اینجا میخوانیم.
مثل سکینه شاید ده ها و یا هم صده ها دختر دیگر در بدخشان به مکتب رفتن نتوانند. گفته می شود که نه تنها مشکلات اقتصادی، بلکه رسم و انعنات ناپسند نیز مانع آموزش دختران در این ولایت شده است. ذبیح الله محمدی معلم یکی از مکاتب بدخشان است. او می گوید که مخالفت با ادامه آموزش دختران در بدخشان به یک رسم مبدل شده است.
خاندان ها هستند که دخترها را یا مکاتب نمیمانند، همچنان سنشان بالاتر از مکاتب میکشند. این مشکل در اطراف قریه ها قصبات موجود است.
علت ای که تعداد از خانواده ها نمیگذارند تا دخترانشان به مکتب برند چی است؟
چند یکی سکیست که در رسوم ناپسند است و به حساب ایست اکثر گشتشان بالا رفت، از سنتای آخر شد، اکثر هم از مکاتب میکشن به رسم سگی، اکثر هم به سن 11 سالگی و یا 15 سالگی که نزدیک شده این به ایتاد نامزاد میکشن، شوهر میتن به این خاطر از مکتب میکشن. دیگه یک تعدادش هم فقر اقتصادی دامنگیری مردم است، به این خاطر یک از اون نظر به فقر و مجبوری تون به حساب نامزاد میکنه یا چی میکنه دخترستان بعد از او اگر به ننگ شرم دیگه نمیشه که به مکتب بیاید.
بله آقای محمدی، این مشکل را شما با نمایندایتان در شورای ملی افغانستان در میان گذاشتین، اونا آیا اقدام را به هدف رفع این مشکل انجام دادن تا تشویق بکنن خانواده را که مخالفت نکنن با آموزش دخترانشان؟
وکیلای ما یا روسوخای ما، مردمای روسوخی ما می کاندید میکنن، صندوق میمونه از مرسای میگرن به هر ایوانی که میشه پول یا به حساب گفتیم تقل و زاری رای گرن. وقتی داخل پارلمان رفتن یا داخل در حریک قدرت خود تحقیب، بعد از او از این مشکلات مردم به حساب از مشکلاتی که سطح عمومی حتی از مشکلات داخل قریه تان اونا به باسخواست هم میکنن و حتی با اونا مراجعه نمیکنن، بخاطر که اکس مسائل مردم مراجعه کرد اون را مرسامی نکرد.
مقامات ریاست امور زنان بدخشان میگویند که نبود معلمان زن در بعض ساحات بدخشان هم سبب شده تا خانواده ها با ادامه یا آموزش دخترانشان مخالفت کنند و آنها را نگذارند تا به مکتب بروند. زفنون ناطق رئیس امور زنان بدخشان است.
نبودن معلمان زن باعث شده که در بعضی جای ها دخترها را کمتر از مکتب بگذارند و مشکل اساسی دیگر مسئله
چرا نمیگذارند دخترها را به مکتب؟
به خاطر از که ما جامعه هست که در بعضی جای ها یک اساسیت هایی وجود داره که پیش معلمی مردانه و به خاطر درس خواندن نمیگذارند و اگر معلمی زن نبوده در بعضی جای های مشکلات به وجود آورده.
گفتین که نبود معلمان زن در مکاتب سبب شده تا خانواده ها نگذارن دخترانشان را به مکتب برن. به هدف حل مشکل شما به هدف حل مشکل شما چی کردین؟
ما همیشه مشکلاتی که بوده در جلسات سکتوری و در جلسات سکتوری که مربوط هر ریاست که میشه موضوع در اونجا مشکلات البته روان میشه و در این مورد در مورد حل مشکلات بعضا تصامیم میگرفتم که از جمله در دولت تصمیم گرفته شده بود که یک تعداد کسایی که مسلکی هستند در رشته ساینس میکنن که با یک امتیازاتی برند به ولسوالی ها تدریس بکنن، ولی با تاسف که در ولایت بدخشان هم ما با او حدی مسلکی هایی نداریم که برای در ولسوالی ها و در ولسوالی ها مشکلات بسیار زیادی داره زن ها که با اونجا رسیدگیشن بسیار مشکل است. از این خاطر تا به حال چنین اقدامی صورت نگرفته.
اما هستند خانواده هایی که با آموزش دخترانشان مخالفت نمی کنند. صبغت الله سلیم یکی از باشندگان ولسوالی آوان بدخشان است. از او پرسیدم که وضعیت زنان جایی که او زندگی می کند چگونه است؟
نظر به شنیدن و نظر به دیدنی که ما در دیگر جهان میبینیم الحمدلله بسیار یک زندگی آرام آسوده است اینجا برای خانم ها و برای دختران.
شما دخترانی که در خانواده شما زندگی میکنن اونا را میگذارین به مکتب برن و آموزش ببینن؟
من اینجا هستم، اینجا مکتب هایم هست، حتی در همین ولسوالی که ما زندگی میکنیم تقریبا یک دو فراغات از لیسه اونا هست، اینجا فارغ شدن رفتن در کنکور شرکت کردن، دارالمعلمین اینجا باز است، اینجا شروع شده این سال، اینجا هم تدریس میشن. دیگر در اطراف هم خود ولسوالی در قریه‌جات هم هستن، اونجا میخونن تا صنف 6 و 7 و بعد از اونجا میاین خود اینجا. دیگر در ارتباط با مکتبشان هیچ کس ممانعت نداره، میخونن. بله.
زمینه کاریابی برای زنا در بدخشان چقدر مساعد است؟
در ولسوالی که ما زندگی میکنیم تقریبا ولسوالی دوردست است، دیگه اینجا زمینه کاریابی برای زنا چندان مساعد نیست، اما در خود ولایت در خود شهر فیض آباد اونجا باز شهر است دیگه، اونجا زمینه کاریابی بیشتر است، اما در اینجا که ما زندگی میکنیم چون که ولسوالی دوردست است زمینه کاریابی یک ذره مناسب نیست.
ازدواج‌های اجباری در بدخشان یکی از عوامل محروم شدن دختران از حق آموزش خوانده شده است. به گفته رئیس دفتر کمیسیون حقوق بشر در بدخشان، میزان ازدواج‌های اجباری در این ولایت کاهش یافته است. سید محمد قاسم ساده دهقانزاد همچنان گفت که با وجود این هم زمینه تعلیم و تربیه دختران در ولسوالی های دوردست بدخشان فراهم نیست.
باید بپذیریم که در ولایت بدخشان آگاهی، سطح آگاهی زنا پایان است و در تعلیم و تربیه اوقدر بیشتر دسترسی ندارن و در گذشته ها نداشتن و فعلا هم بسیار مناطق هست در بدخشان که درس تعلیم برای طبقه ناس زمینش مساعد نیست و مشکلات وجود داره. مانعی در تعلیم طبقه اناس در بدخشان میشد سه چهار ویژگی وجود دارد که از جمله فقر است مهمترین موضوعش که در خانواده ها خیلی در ولسوالی اطراف به فقر مواجه هستند و موضوع دومش هم مشکلات معلمین مسلکی خاصاً طبقه اناس در مکاتب است که معلمین مسلکی اناس مسلکی و یا غیر مسلکی معلمین اناس کمتر وجود دارد و موضوع سومی که هست دوری ایرای منازل رهایشی یا قریه‌جات دهات آنها به مکاتب است. سه مشکل وجود دارد که تقریباً به معنی دست تعلیم طبقه اناس که به صورت 100% نه ولی 100% قابل ملاحظه معنی دست تعلیمشان نیست.
در کدام مناطق بدخشان اگر مشخص‌تر بگوین زنان یا دختران به درس و تعلیم دسترسی کامل ندارن؟
این مناطق نسبت هم به مناطق کامل دسترسی دارن بیشتر هستند. در مجموع ولسوالی های دوردست مانند ولسوالی یاوان، داغستان، ولسوالی شهری بزرگ، ولسوالی های کران و منجان، ولسوالی وردوج که ناامن است، خب دلیل اصلیش ناامن بودنش است و همچنان دیگر ولسوالی هایی که درواز است اونجا ولسوالی دوردست مشکلاتشان بیشتر است. نسبت به ولسوالی های نزدیک به مرکز فیض آباد یا خود فیض آباد مشکلی اصلا در فیض آباد و بعضی ولسوالی های نزدیک وجود نداره.
ازدواج زیر سن یکی از مشکل دیگه است که دختران خردسال در ولایت بدخشان با او مواجه هستند. شما در جریان هستین؟
بله، ما در جریان هستیم. یک مشکل بسیار اساسی بود در گذشته، بسیار خیلی جدی، ولی اکنون به فضل خدا کمتر شده، ولی هست. به او ترتیب ما رد نمی کنیم که نه وجود نداره. از جمله یکی ما در جریان سال 92 تقریبا 6 ماه اولی سال هم تقریبا چیز کامل انگذشت و ماه هفتم است. ما یک قضیه به می ترتیب داشتیم که به اثر آرستی زیرستم یا ازدواج زیرستم دختر مانی مطلب رختن شده بودن و دیگر بیشتر نیافته میرم در اون ولسوالی راغستان که براتون گفتیم که از جمله ولسوالی هایی هست که مردم اونجا مردم ها مذهبی هستن، سنتی هستن، به او اعتباد معدن موجودیت معلمین اناس در مکاتب اصناب میگیرن که برای دخترهای ما باید معلمین اناس باشن و این در حال است که در ولسوالی یاوان، راغستان، شهر بزرگ اصلا معلمین اناس و قابل ملاحظه نیست. شاید در کلی از ولسوالی در مجموع سه ولسوالی را که نام گرفتم 5 معلم اناس یا 6 تا نباشه.
بله.
این سری یک مشکلی داره.
شما گفتین که مشکل نسبت به گذشته کمتر شده، اما چقدر کم شده؟
مشکل نسبت به گذشته اگر ما ولسوالی ها را نمیتونیم که در سطح کلی بدخشان یک سیچ اگره براتان بگیم به خاطر از اینکه ولسوالی ها و مرکزی بدخشان تفاوت دارند. در همه ولسوالی هایی که قبلا مشکل ما فکر اگر بگیم که ولسوالی های دوردست فکر مشکل داشتن اونجا تقریبا 60-65% مشکل حل شده و مدار هستیم که با گذشت زمان و با تماسی که ما با ریاست معارفی ولایت بدخشان داریم معلمین اوناس هم وعده کردن که ما استخدام میکنیم و موضوع روز به روز کمتر شده پیش بره.
یک مشکلی که در دیگر ولایات وجود داشته تا حالا مسئله حل منازعات خانواده ها به وسیله ازدواج اجباری دختران عنوان شده، آیا این مشکل در ولایت بدخشان هم وجود داره؟
نه، از خدا یک قضیه را ما در یکی از ولسوالی ها گزارش داده بودن در این مرد تقریبا دو ماه پیشتر که این همه قضیه هست و من با علمای آموزش در تماس شدم. کسی بودن که علما از ما ورکشاپ گرفته بودن، کارگاه های آموزشی برای علما بود و متنفذین از امو افرادی که شامل کارگاه آموزشی بودن نمارد تلفون شد نزیمه بود، تماس گرفتیم و بعد از گذشت یک روز دوباره اطمینان دادن که اگر اطمینان نداریم میشه حیات نظارتی تان هم دوام بکنین. ما قضیه را جلوگیری کردیم، این موضوع حل شد. فضل خدا در بدخشان موضوع به اصطلاح بد برش میگن، در چی موضوع بد فعلا وجود نداره، ما در جریان سال 91 و 92 اصلا نداره.
دسترسی به میراث حق اساسی زنان است، اما به گفته رئیس امور زنان بدخشان زنان از این حقشان محروم ساخته شدند. خانم ناطق در این مورد بیشتر گفت.
خب مسئله میراث نه تنها در ولایت بدخشان که در همه ولایات افغانستان با وجودی که گذشته خوب داشته که در گذشته هم یک عدالتی وجود داشته، ولی روز به روز اینمی فراموش شده بودن به کسی که ما میتونه که سید ملکیت باشه یا میراث برش داشته باشه، که در قوانین و قوانین نافذه کشور و در قانون مدنی حقی که بر زن داشته مسئله زمین هم یکی از حقوقش بوده که در این سر مبارزه دوام داره و همیشه ریاست میزنه این مشکلات و ریاست محترمی عزیزی با گرفتن وکیل مدافع و وکیلی که در افراد مستحق و کسایی که خانم های چونا پول ندارن به وکیل پردازن سوال همکاری های بسیار زیاد صورت گرفته، ولی جامعه ما خب معلوم است که در قسمت کسایی که دسترسی ندارن به این که خدا برخ مراکز در جای مدافع نیوخ زن است و نیازی که یک مرجی به نام ریاست میزنه هست و نیازهای دیگری ریاست محترم یزدیتی هم کاری را داره، اینا تقاضای اگر حقوق کنن انشاءالله مشکلشان نمیشه، ولی بازم این مشکل مشکل جدی است.
محروم شدن زنا در بدخشان از حق میراث از نظر شما چقدر میتونه جدی باشه؟ چقدر نگران کننده است برای شما؟
مسئله ملکیت، مسئله میراث یک مسئله بسیار جدی هست و اگر زن بالای زمین ملکیت داشته باشه و حق میراث خدا بگیره، توانمندی زن در خانواده‌ای که زندگی می‌کنه افزود می‌شه و اعتبارش بیشتر می‌شه و این حقش است که حق خداداد است و این حق هیچ کسی نمی‌تونه که از اونا بگیره، ولی بشر که خود زن ظرفیت که حق گرفته نداشته باشه برای توانمندی را داشته باشه و حقوق خود طلب کنه هیچ وقتی در شرایط کنونی حقیقی طلب نمی‌شه.
یعنی منظورتان نیست که زنایی که از حق میراث در ولایت بدخشان محروم هستند اینا توانایی به دست آوردن این حقشان را ندارن؟ چطور؟
خب عموما این مسئله رسم رواج و عنانات است که خود طرف مقابل برادر است یا پدر است یا شوهر است حقیقی است تا خودش حاضر نشه حق برای دختر بتا حق طلب کردن برای دختر اما تا یک عنانه باقی مانده که این پذیرستنی اگر اصل قبول شده در میان مردم هم بوده که زن حقی گرفتن میراث هم نداره و اگر حق دادن میشه که میره به شکل خصوصی در خانواده باید امور تصاحب بکنه که در بعضی جایه ها امکان داره، در بسیاری جایه ها حقوق هم از گرفته شده و اگر خاطر چون میبینه که خانواده خود از دست خدا، برادر خدا، پدر خدا یا سوار خود از خاطر او کوشش میکنه که به گرفتن حق نکنه و او در حالی که قانونا خدا در قوانین دینی ما در شریعت ما زن حقی میراث داره و
بله.
تلاش ها امروزانی است که زن میتونه که ارث ببره و ارث بگیره مطابق شریعت، مطابق قوانین نافذه کشور.
بله، شما به عنوان یک مسئول تا حالا چه کردین تا زنای ولایت بدخشان بتونن میراث به دست بیارن و از حق میراث محروم نشون؟
ما مطابق رئیس و در چوکات مسئولیت خود و در امون محدودیتی که برای ما سپرده شده، ما چون یک مرجی برای زن است اگر چنین زنایی بوده و مراجعه کرده، ما چون مرجی رسمی و مسئول از ریاست محترم یزدی است با اون مرجی معرفی شده حقوق مدنیش و از طریق اونجا تقاضای وکیل برش شده و وکیل برش شده و از حقوق از دفاع شده و قضایی های بوده که اونا تانستن که حقوق خدا تصاحب بکنن.
طوری که قبلن شنیدید، یکی از باشندگان بدخشان گفت که نبود زمینه کاریابی مشکل است که زنان در بدخشان با آن مواجه هستند. رئیس امور زنان بدخشان نیز تایید می کند که اکثریت زنان این ولایت بیکار هستند و برای آنها زمینه کاریابی مساعد نیست. رادیو آزادی را می شنوید. رسیدیم به پایان این برنامه فریاد بی صدا. این برنامه روی وبسایت رادیو آزادی نیز قابل دسترس است. www.azadiradio.com آدرس ماست. خدا نگهدار.
سلام جوانا، خوش آمدین به این برنامه فکر نو.
در شرایط فعلی هم نقش جوانان بسیار سازنده هست و جوانان واقعا نقش بسیار خوبی دارن.
ما باید برنامه ها و پلان های هماهنگی داشته باشیم بین جامعه مدنی، فعالین جوانان.
اگر واقعا میخوان که افغانستان امنیت بیاید، مشکل اساسی پاکستان باید حل بکنن و این با دیپلماسی نمیشه.
دیدگاه های عالی جوانان را تا نه تنها جوانانی که تحلیل کم دارن یا در سطح پایین است، بلکه جوانای بسیار تحلیل خوبی دارن، اونا را با پول خریدن.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.